أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرى الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنحي عن المنكر ردعا للسفهاء. خب، این کلام عمیق و عنیق امام عدالت و حکمت رو فقره به فقره تا اینجا پیش آمدیم. اینک این فقره از این کلام بلند اون بزرگوار رو میخوایم توضیح بدیم. و نحی عن المنکر ردعا للسفها. در توضیح فقره قبلی که عبارت بود از والامر بالمعروف مصلحة للعوام، عرض کردیم که امیرالمومنین السلام امر به معروف و نهی از منکر رو از هم تفکیک فرموده و برای هر کدام فلسفه مستقلی رو بیان فرموده است. فلسفه الامر بالمعروف اصلاح عام تلقی شده در لسان اون بزرگوار، اما فلسفه نهی از منکر بازداشتن سفیهان از رفتارهای سفیهانه است. بسیار این تفکیک دقیقی است، چون که امر معروف ایجابی است و موجب اصلاح می شود، که اصلاحی که امر ایجابی است. نهی از منکر سلبی است و اثر سلبی دارد، که ردع و رد و منع سفها است، که بازداشتن سفها از کارهای غیر عاقلانه و غیر خردمندان است. یعنی نهی از منکر اثر اولش همطور که خود عمل نهی است و ردع است، اثرش هم در واقع ردعی و سلبی است. در این فقره نکاتی هست که به یکی دو مورد از اونها اشاره میکنیم. نکته اول همین بود که توجه کنیم که بین دو آموزه و دو دستور، دو حکم تفاوت هست. امر به معروف امر است و ایجابی است و اثر ایجابی دارد، اصلاح است، و نهی از منکر حکمی سلبی است که اثر سلبی دارد، که مانع شدن از و بازداشتن سفها و بیخردان از رفتارهای نابخردانه است. نکته دومی که میتوان گفت این که در نهی از منکر مثل امر حیث آمریت وجود داره. نهی هم مثل امر از موضع بالاست. حالا فارغ از این که معنی امر و نهی چیست و احیانا دلالت به چه چیزی دارند، هیئت امریه و هیئت نهیه، چون که در اصول بحث می شود به چه چیزی دلالت می کنند، آیا به وجوب، آیا به استحباب، آیا به طلب مطلق، آیا به امر دیگری حسب نظریه های مختلف که در اینجا وجود داره و بحث کردیم در مباحث اصول. ولی این نکته رو نمیتوان از نظر دور داشت، گرچه اختلافی است که آیا امر و همچنین نهی دلالت بر استعلاء نیز دارد یا ندارد. ولی به هر حال ایهام به این مطلب رو داره امر و نهی. امر و نهی به هر حال ایهام به این مطلب رو داره که نوعی حالت استعلاء در متن این دو واژه، این دو کلمه، این دو ماده تعبیه شده است. یعنی وقتی کار به امر به معروف و نهی از منکر منتهی و منجر می شود، لسان در واقع خواهش اینجا مطرح نیست. لسان الزام است. یعنی امر به معروف نهی از منکر هم بر آمر و ناهی واجب است و آمر و ناهی از باب انجام تکلیف باید به لسان ایجاب و انها به مخاطبش القا کنه. البته این به این معنا نیست که با خشونت و با غرور و همراه با تکبر امر و نهی صورت بپذیره، نه به این معنا نیست، بلکه به این معناست که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر نوعی جزمیت و قاطعیت لازم است و امر به معروف و نهی از منکر نباید لوس بشود. نباید این چنین باشد که فرد بره به اصطلاح عرفی و تعبیر رایج ریشک رو بگذاره، خواهش رو تمنا کنه. این که امر معروف و نهی از منکر نمی شود، اون یه امر دیگه میشه. اونو اسمش بذارید نصح، اونو اسمش بذارید خیرخواهی. امر و نهی اینه. حالا یه وقت این است که شرایط و فضا و فرهنگ این امکان رو داده است که آمر و ناهی از موضع قوت و با جزمیت این وظیفه رو انجام میده، خب انجام میدهد، و الا باید نظام و حکومت پشتوانی او باشد، پشت او باشد. و اگر نظام پشتیبانی کند از آمران و ناهیان، خب آمر و ناهی هم آمرانه و ناهیانه و از وقات با قاطعیت این دو تکلیف رو انجام خواهد داد. اما اگر حکومت پشت این دو دستور نباشد، که نه تنها باید پشتیبان آمران و ناهیان از عموم مردم در مراحل اولیه امر به معروف و نهی از منکر باشد، که از یه مرحله امر به معروف و نهی از منکر می شود حکومتی، یعنی می شود قانون و می شود الزام، اجبار، یعنی عقاب حقوقی و اثر قانونی بر آن مترتب میشه. وقت باید ضابطین رسمی حکومت وارد عمل بشن. اگر از مرحله فرض بفرمید که مواجهه روانی که ما در طرز نگاهمون حتی به کسانی که ترک معروف میکنند و مرتکب منکر میشوند، ابتداءً با اخم کردنی، با ترش رویی عکس العمل نشون بدیم، اگر مؤثر نبود احیاناً به لسان بگیم، اگر مؤثر نبود در عمل با اونها قطع رابطه کنیم و از پاره‌ای از امور و شؤونی که از مردم برمی آید، مردم به مردم مربوط می شود، اونها رو محروم کنیم. مثلا فرض فرمید که بین خیشاوندان چندان با او آمد شد نکنیم، در جمع هامون او رو نخوانیم، نخواهیم، در صورتی که فکر میکنیم این رویه میتونه تأثیر مثبت داشته باشه، مگر اینکه فکر کنیم خب اینجوری اگر قطع رابطه کنیم او بیشتر از به اصطلاح دور میشه از معروف و نزدیک میشه به منکر، در صورتی که اینجور تصور کنیم. و احیانا بعد دیگه مراحلی فرا میرسه که بعد حکومت ورود کنه، ولذاست که امر به معروف است و نهی از منکر است. کار حکومت که خواهش و تمنا نیست، کار حکومت آمریت، اصلا سیاست رو به امردهی و امربری تفسیر میکنند و تعبیر میکنند. در چه حکومت باید ورود کنه، امر رو نهی کنه؟ حکومت مسئول در مقابل انحرافات تو جامعه، حکومت مسئول در مقابل ترک معروف و خیرات و کمال و صلاح و سداد و فلاح در جامعه موظفه. و در نتیجه باید گفت که متاسفانه اون وعده رو که از امام رضوان الله و سلام علیه دادن مبنی بر این که باید بعد از پیروزی انقلاب در نظام یک وزارتخانی به عنوان وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأسیس بشود، این مطلب مقفول ماند و ساختار دولت، ساختاری متأثر از فرهنگ سیاسی رایج در جهان صورت بندی شد و هیچگاه نه زمانی که قانون اساسی تدوین می شد و تصویب شد و نه پس از اون و نه آنگاه که قانون اساسی بازنگری شد و نه بعد از بازنگری قانون اساسی در طول این حدود 30 سال، ما به فکری نیفتادیم که ساختار دولت بر اساس مبانی دینی و بر اساس سیاست دینی چگونه باید باشد و در این ساختار چه نهادها و سازمانهایی باید به اصطلاح لحاظ بشوند و مجموعه قوا به چه نحوی باید تقسیم بشوند و هر قوه‌ای چگونه باید سازماندهی بشود و آیا در دولت جای وزارتخانه و نهادی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خالی نیست؟ که خالی است. و البته روش‌ها و رفتارهای هم جسته گریخته اینجا اونجا توسط نهادهای کوچکی که احیانا بعضی مردمی بودند، بعضی به نحوی متصل بودند به نظام، اتفاق افتاد که یه مقداری لطمه زد به اینکه ما یک نهادی رو بتونیم رأساً مسئول چنین امری باشد تأسیس کنیم. ولی به هر حال این خلأ خودش رو نشون داده و متأسفانه معروف ها هست که ترک می شود و منکر ها هست که رایج می شود. معروف ها هست که منکر قلمداد می شود آرام آرام در فرهنگ عمومی و منکر هاست که معروف انگاشته می شود در فرهنگ عمومی. و این لطمه بزرگی که ما خوردیم و محیط ما آلوده شده ناشی از غفلت از این دو واجب بسیار مهم است و غفلت از این که به هر حال واجبات در نظام اسلامی باید متولی و متصدی داشته باشد. ولی للاسف بسیاری از واجبات هست که در دولت ما و در نظام ما جایگاهی نداره، نهاد متولی نداره. فقط بحث امر معروف از منکر هم نیست. مثلا ما از زکات هم در یکی از فقرات این کلام امیرالمومنین سلام بود صحبت کردیم. زکات متولی نداره در کشور، متولی رسمی، نه اینکه حالا مثلا یه جایی که رسیدگی به امور مستمندان رو بر عهده داره او فقط بتونه جمع آوری کنه. خیر، به همون ضوابط و شرایطی که در کلام حضرات معصومین و در سیره رسول خدا و ائمه طاهرین بوده و در فقه ما مورد بحث تفصیلی قرار گرفته، به اون شکل دستگاهی لازم است که واجب زکات رو احیا کنه، واجب خمس رو احیا کنه و سایر واجبات رو. بسیاری واجبات هست که اصلا جایگاهی در ساختار حکومتی که ما امروز برپا کردیم ندارد. جهتشم این است که ما نیومدیم بنشینیم ببینیم که نظام سازی اسلامی چگونه باید صورت بپذیره و در نظام اسلامی به لحاظ نهادها چه نهادهایی باید دیده شه، ساختار چگونه صورت بندی بشود، اصل و فرع ساختاردهی و ساماندهی کدام ها هستند و منطقی که باید بر این نظام سازی و ساماندهی و نهادسازی حاکم باشد چه منطقی است. این بحثا رو نکردیم. در هر حال اینم یک نکته و نهایتا نکته آخر که مقدار طولانی شد، اینکه به طور ضمنی امیرالمومنین علیه السلام خواستن بفرمان کسانی که مرتکب منکر می شوند در زمره سفها هستند و نهی عن المنکر رد عن للسفها، نهی از منکر برای این جعل شده است و فرض شده است که سفها از کارهای قبیح و منکر باز داشته شوند، یعنی کسانی که مرتکب منکر می شوند سفیهند. همینطوره حتی اگر مؤمن باشند اما زمانی مرتکب منکر می شوند، طبق بعضی از روایات اینا در اون حال ارتکاب به منکر مؤمن نیستند. و کسی اگر عاقل باشد، خردمند باشد، که دست به کار منکر نمی زند، برای اینکه همه منکرات خلاف عقله و کسی که مرتکب خلاف عقل میشه میتوان به او سفیه اطلاق کرد و درجه مبتلا به درجه از سفاهت است چون این کسی و نهی عن المنکر رد عن للسفها. اینم توضیح فقهی دیگری از این کلام بلند و ارجمند. خب ما وارد بحث از در مبحث تقسیمات واجب وارد بحث از تقسیم دوم شدیم که به نحوی دامنه تقسیم اول بود. تقسیم اول تقسیم واجب به مطلق و مشروط بود، مطلق و مقید بود، و مرحوم صاحب فصول آمد برای توجیه پاره مشکلاتی که متوجه بعضی از آراء فقهی می شود که از مسلمات فقه است و در واقع از ضرورات فقه قلمداد میشه، یک تقسیم جدیدی رو که مقسمش در حقیقت واجب مطلق بود ارائه کرد. مشکل کجا بود؟ مشکل این اونجا بود که آقا اگر ما بگیم که آقا واجب یا مطلق است یا مشروط است و در واجب مشروط هم بگیم خیلی خوب، احیانا قید میخوره به واجب نه به وجوب، میخوره به ماده نه به هیئت مثلا. در این صورت پس بنابراین اقامه صلات واجب است. کی؟ قیدش قید داره، مقیده. مقید به چیست؟ مقید به دروک شمسه، آنگاه که زوال اتفاق بیفته. پس بنابراین واجب به اقامه واجب فعلیت پیدا نمی کند تا زمانی که زوال شمس رخ بدهد. خب اگر اینه و احیانا ما وجوب رو مقید نمی دانیم و واجب رو مقید می دانیم، یه حکمی پیدا می کنه به اصطلاح قید به وجوب نخوره. اگر قید به واجب بخوره خب یه بحثی، به وجوب بخوره یه بحثی دیگه است، به هیئت اگر حسابت کنه تعلق بگیره یه بحثی دیگه است. خب حالا اگر اینجور باشه که وجوب بالفعل نباشد، اون وقت ما منتظر حلول زمان دلوک که قید واجب است بشویم. ما اگر بعضی از مقدمات رو انجام ندیم، مثلا فرض بفرمید که برغم این که مستطیع هستیم، قبل از آنی که موسم حج فرا برسه ما موظف نباشیم که مقدمات سفر رو فراهم کنیم، طی مسافت بکنیم، خودمون رو به سرزمین وحی برسونیم، به مکه برسونیم. موظف نیستیم دیگه، برای اینکه واجب که هنوز واجب که مقید به آن است که مثلا فرض بفرمید که موسم فرا برسه و فرا نرسه، هنوز حجه نشده است که. خب پس بنابراین ما لازم نیست قطع مسافت کنیم تا موقع ذوالحجه در مکه باشیم، چون چیزی بر ما نیست. پس بنابراین میمونیم منتظر میشیم ببینیم موسم حج فرا برسه که واجب از حالت به اصطلاح قید واجب فعلیت پیدا کنه، که وقت ما موظف بشیم که بریم حج انجام بدیم. خب اون موقع هم که موسم فرا میرسه، ذوالحجه فرا میرسه، ما دیگه نمیتونیم خودمون رو برسونیم مکه، چون طی مسافت زمان طولانی میبره، قبلا هم که وظیفه نداشتیم، پس این مقدمه فوت میشه، وقتی مشکل میشه. یا مثلا فرض فرمید که جنوب اگر بخواد روزه بگیره در ماه مبارک رمضان، خب از طلوع فجر، فجر صادق، وجوب صوم واجب میشه، یعنی صوم واجب مقید است به طلوع فجر. خب تا طلوع نشده صوم واجب نیست، چون صوم وجوبش مقید به طلوع فجر، واجب اینجا مقید است. تا طلوع نشده صوم واجب نشده، انجام صوم واجب نشده. خب و وقتی طلوع میشه، خب فرد در حال جنابته و جنابت موجب بطلان صوم میشه. آقا چرا پس شما غسل نکردی؟ میدونیم که من که واجب مقیده، من الان که موظف نبودم که، وجود فعلیت نداره که من خواسته باشم احیانا قبل از وقت طلوع فجر غسل کنم، که اون موقع تکلیف نداشتم، منتظر بودم که طلوع فجر اتفاق بیفته. بعدم که طلوع فجر اتفاق افتاد، اصلا ما روزه، زمان روزه فرا رسیده بود، در حالی که من طهارت کسب نکرده بودم. اون وقت به این ترتیب اگر ما بگیم که آقا مثلا وجوب به اصطلاح تعلق نمیگیره به مثلا فرض کنید که حج به طول به صوم احیانا و مقدمات اون به اصطلاح مقدمات صوم مقدمات حج، غسل واجب نیست، غسل انجام نده کسی، احیانا قطع مسافت نکنه، تمهید مقدمات نکنه، خب این مشکل پیدا میشه. راه حل قضیه چیه؟ راه حل قضیه اینه، ایشون گفته است که آقا این مرحوم آقای مرحوم صاحب فصول بابت حل این جور مسائل که از این دست چندین فرع فقهی داریم، برای حل این مسائل آمدیم فرض و مطرح کرد، اومد گفت آقا راه حل قضیه اینه که ما بگیم که وجوب فعلیه، واجب فعلی نیست. وجوب فعلیه یعنی صیام وجوبش فعلی است، هنوز واجب استقبالیه، وجوب الان اومده، الان که سحره و هنوز فجر طلوع نکرده وجوب آمده، وجوب صوم، ولی واجب بعدن محقق خواهد شد، واجب استقبالیه یعنی صوم. خب مشکل حل میشه میره، ما در واقع میاییم به اعتبار اینکه وجوب فعلیه، وجوب صوم فعلیه، همین الان که هنوز فجر فرا نرسیده و الان موظف میشیم که به اصطلاح نیاز به غسل هست غسل کنیم. وجوب حج فعلی شد وقتی مستطیع شدیم، فرد مستطیع وجوب آمده بر ذمه‌اش، ولی واجبش بعدن، واجب مقیده، واجب بعدن شرایطش فراهم میشه، که آنگاه که موسم حج فرا برسه در ذوالحجه، و واجب استقبالی است ولی وجوبش فعلی است، در چه از حالا موظفه که مقدمات سفر رو فراهم کنه، قطع مسافت کنه، در موسم بتونه در مکه باشه، که وقتی زمان انجام مناسک فرا میرسد او در اونجا آماده بوده باشد. اینجور مشکل رو حل کرد. بعد گفتش خیلی خوب، به این ترتیب پس بنابراین ما یه وجوب داریم یه واجب، و وجوب ما بالفعل است ولی واجب ما به اصطلاح بالفعل نیست، واجب ما معلقه، واجب و معلق. این در واقع مسئله اصلی در حقیقت این مسئله این مبحث بود، این تقسیم بود. ولی زو گفت ما بیایم در واقع تقسیم رو طور دیگری انجام بدیم، بگیم آقا ما گاه واجب مطلق است، آنگاه که هیچ قیدی متوجه اون نیست. گاه واجب مشروط است، آنگاه که مقید است. اما واجب مطلق خودش به دو قسم تقسیم میشه. گاه منجز، یعنی حالت منتظره درش نیست. گاه منجز نیست، یه حالت منتظری درش هست که مثلا موسم حج فرا برسد، که مثلا طول فجر اتفاق بیفتد که مثلا دلوک شمس واقع شود. به این ترتیب آمد واجب معلق رو ایشون تصویر کرد. از شود که در تعریف ایشون، در تعریفشون قیدی دارن، در توضیحشون اون قید رو برداشتن. در تعریفشون گفتن آقا واجب در واقع مشروط آن است که، حالا گفتیم یه تفاوتی هم بین تعبیر ایشون با تعبیر شیخ به وجود بیاد در این تقسیم، از کنم که فرمود که وجوب آنگاه که به مکلف و به تعلق بگیره، و اما این تعلق وجوب به مکلف و به و به مأمور به متوقف بر حصول واجب به سلام، حصول واجب متوقف نباشد به امر غیر مقدور. این قید توقف، عدم توقف حصول واجب به امر غیر مقدور رو در تعریفشون گنجوند و تعریف شد وجوب آنگاه که تعلق بگیرد به واجب و اما حصول واجب متوقف نباشد به امر غیر مقدور، این میشه منجز. اما اگر وجوب تعلق به مکلف به بگیرد و ولی واجب مقید باشد به حصول امر غیر مقدوری، این میشه معلق. این منتظر باید بمونه تو اون امر غیر مقدور اتفاق بیفته. مثلا حج که موسم حج که دست مکلف نیست بکشه بیره جلو. که این تعریف رو مرحوم صاحب فصول ارائه کرده بود، اولین یه سلسله اینا عرض کردیم جلسه قبل، فراموش نکنیم محل بحث ما امروز الان بعد از این توضیحات و یادآوری ها و تکمیل بحث این است که بر این تقسیم مرحوم صاحب فصول یه اشکالاتی وارد شده. اولین اشکال وارد بر همین چیزی که الان عرض کردیم، این که مرحوم صاحب فصول آمد یه قیدی زد، گفت که واجب در گرو و در رهن یه امر غیر مقدور نبوده باشد بشود منجز، بوده باشد بشود معلق. مرحوم آخوند اولین اشکالی گرفته اشکال بر تعریف مرحوم صاحب فصول. گفته آقا شما میفرمایید که واجب منجزان است که وجوب که مطلقه، واجب هم در رهن یه امر غیر مقدوری نیست، پس هم در مقام ثبوت یعنی تعلق وجوب، هم در مقام اثبات یعنی اقامه واجب و اهتمام واجب قیدی نیست که محدود کرده باشد این حکم را. این میشه مطلق، مطلق منجز، ولی هیچ حالت منتظری درش نیست. بعد گفتید آقای صاحب فصول آنگاه که وجوب بله مقید نباشه ولی واجب مقید باشد و در گرو تحقق یه امر غیر مقدوری باشد، که اگر اون امر غیر مقدور فرا رسید و محقق شد واجب میتواند تحقق خارجی پیدا کنه. مرحوم آخوند گفته که چرا یه همچین قیدی گذاشتید که معلقان است که به یک مقید و مرتهن به امر غیر مقدوری باشد. چرا محدود بکنیم؟ گاهی ممکنه که واجب مقید باشد به یه امر مقدور حتی، و دلیل نداره ما واجب معلق را و مطلق به اصطلاح واجب مطلق معلق را تخصیص بزنیم به ما یتوقف حصول و علی امر غیر مقدور، بلکه میشه تعمیم داد. اگر امر مقدوری که بعداً باید اتفاق بیفتد نیز قید واجب شد، این هم در زمره واجب معلق قلم داد شد. امر مقدوری که نه به نحوی که در تکلیف دخیل باشد، ولیکن بعداً باید رخ بده دیگه، به هر حال ولو مقدور مکلفه، اما جز مکلفون به نیست. یه همچین موردی هم میتونه جز واجب و معلق به حساب بیاد، چون بالاخره واجب مرتهن و در رهن یه امری دیگر است. حالا اون امر میخواهد مقدور باشد، میخواهد غیر مقدور باشد. اصلا معلق بودن واجب به آن است که واجب حالت تعلیقی داشته باشه، حالت ارتهانی داشته باشه، در رهن باشه، در گرو باشه، گروگان یه چیز دیگه باشه. صرف این که واجب گروگان یه قیدی یه امری دیگر است، میخواد اون امری دیگر به اصطلاح مقدور باشد، میخواد غیر مقدور باشد. چرا فقط بگیم فقط به شرط اون که غیر مقدور باشد؟ اگر مقدور هم باشه میتونیم بگیم معلق است، و منطقه مقدور و مکلفه، مکلف میتواند رو انجام بدهد و اونو فراهم بکند، به این ترتیب واجب فعلیت پیدا کنه. این اشکالیست که مرحوم آخوند به تعریف مرحوم صاف رسول فرموده است. پاسخش این است که اولا یه انصاف بدیم، و اونی است که مرحوم صاحب فصول در مقام تعریف در عبارت این قید رو اوورد که الوجوب ذات تعلق بالمکلف به ولم یتوقف حصول الواجب على امر غیر مقدور کالمعرفه یسمى منجزا، و بعد فرمود و این تعلق بهی، یعنی به مکلف به، و توقف حصول الواجب فی الخارج على امر غیر مقدور کالوقت فی الحج یسمى معلقا. ببینید در تعریف مرحوم صاحب فصول اینجور به وضوح فرموده که آقا اگر تل وجوب تعلق گرفت بر مکلف به، ولیکن واجبی که باید به وسیله مکلف روزی تحقق پیدا کنه، حصول اون واجب در گرو امر غیر مقدوری است. بعد مثالم میزنه، مثل وقت و موسم برای حج. و موسم که در ید و در اختیار و مقدور مکلف نیست، مکلف به حج امروز مقید است به فرارستن موسم، تا موسم فرا نرسد نمیشه حج گذار حج بگذارد، تا ذوالحج نشه نمیتونه به اصطلاح حج مناسک اصلی حج رو انجام بده، ولو قبلش به شرایطی مثلا در ذوالقعده محرم شده باشد از وطن یا با شرط خاصی که در کتاب حج گفته شده. پس ایشون آمد در تعریف واجب رو در واجب معلق تعلیق کرد به امر غیر مقدور، آنگاه که در تعلیق امر غیر مقدور است. ظاهر امر این است که باید گفت که حق با مرحوم آخوند، و مرحوم آخوند میتونی ایراد بگیره بر صاحب فصول که چرا مقید میکنی، میشه به امر مقدور هم مقید و به اصطلاح در رهن امر مقدور هم باشه، او را هم بگیم معلق، و احیانا وجوب هم ترشح کنه به به اصطلاح مقدمه های مفوته. ولیکن یک دفاع هم از مرحوم صاحب فصول میتوان کرد و اون این است که مرحوم صاحب فصول خودش بعدن آمده تعمیم داده، بعدن آمده توضیح داده، گفته آقا این که ما گفتیم که واجب معلقان است که فعلیتش در رهن امری است و گفتیم هم امر غیر مقدور، نه اشکال نداره، میتواند که در واجب معلق واجب در رهن امر مقدور هم باشد، همونطوری که می شود که در رهن حصول امر غیر مقدور باشه، می تواند که در رهن حصول امر مقدور باشد. این خودشون هم به این جهت توجه فرموده و این قید رو در واقع برداشته و دائره تعریف واجب مطلق رو تعمیم داده. درچه اگر مرحوم آخوند به این عبارت مرحوم صاحب فصول توجه می فرمود، شاید اشکال رو تر نمی کرد. عبارت مرحوم صاحب فصول اینه، وعلم، این بعد از تعریف در ذیل در همون صفحه، صفحه 81 که الفصول العربیه فی الاصول الفقهیه است، عرض کردیم الفصول العربیه فی الاصول الفقهیه که معروف به فصول است و نویسنده او و نژاد او طی این بیش از یک قرن فامیلیشون صاحب الفصول است، یا آل صاحب الفصول بهشون میگن، کمون که فرزندان و نژاد برادر ایشون که صاحب هدایت المسترشدین معروفن به مسترشدین و بعضی هم به هدایتی، یعنی نسلشون به نام کتاب جدشون نامگذاری شدند، هر دو بزرگوار نسلشون به نام در واقع اون اثر علمی نامگذاری شده، این خیلی معنی دار است. خب در وقت از کردیم که این کتاب خب حجمش یک جلده، ولی از این رحلی هاست، حتی نسخه یعنی موجود نیست، ولی هر کی داره و احیانا همین فایلش هم که تایپ شده در دسترسه، در واقع یک صفحش بین 3 تا 4 صفحه است و اصل بحث و تعریف و تقسیم و بعد این قیود و اینا در همون صفحه 81 کتاب است. عرض کنم که اونجا در واقع تعبیرشون اینطوری شد، اینطوریه، وعلم انه کما یصح ان یکون وجوبه علی تقدیر حصول امر غیر مقدور کذلک یصح ان یکون وجوبه علی تقدیر امر مقدور فیکون بحیث لا یجب علی تقدیر عدم حصوله. پس خودشون هم به این نکته تفتون داشتند و دائره تعریف مطلق رو تعمیم دادند، دائره مصادیق واجب مطلق، واجب معلق رو ببخشید، دائره واجب معلق رو توسعه دادند و فرمودند که به اصطلاح واجب معلق آنیست که در رهن و در تقدیر و تعلیق یه امر دیگری است. حالا اون امر دیگر گاه امر غیر مقدوره، مثالش میشه موسم حج نسبت به وجوب حج واجب، و ممکن است که امر مقدوری باشد که خود مکلف میتونه انجام بده، ولی تا اون انجام نده در واقع این به اصطلاح واجب معلق به آن است، حتی گاهی وجوب یک واجب معلق به آن. حالا مثلا گرچه موردی نیست، ولی اگر کسی بره کسب استطاعت کنه برغم اینکه یک کار اختیاری انجام داده، اما دیگه وجوب میاد و او میشه مستطیع و میشه واجب الحج به اصطلاح و بر ذمه‌اش میاد که باید در موسم عمل کنه. در هر حال اشکال مرحوم آخوند بسا بتوانیم بگیم وارد نیست. اشکال دیگری مرحوم آخوند طرح فرموده و اون این که اصلا آقا بر این تقسیم ثمره مترتب نیست، چرا که فرصت تمام شد، ما چون بحثو در سامان ارائه میکنیم دوستان هم از سامان وصلن به بحث ما زمانی که اون وقت تعیین شده برای مدت تعیین شده برای ارائه بحث تمام میشه دیگه قطع میشه، ولی الان همین الان صدا قطع شد و ظاهرا اشکال دوم رو به جلسه بعد باید موکول کنیم و صلی الله علی محمد و آله.